am hasebtum an tutraku walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillah wala rasulihi walal mu'minina waliya wallahu khabirum bima ta'malun. بحث هایی که به مناسبت ای آیه شریفه پیشنهاد شد و طرح شد، تقریبا دو تا از این بحث ها رو گذراندیم. یکی این که امتحان الهی نه منحصر به یه حوادث استثنائی و یه جنگ و یا یه قحطی و یا یه همچی چیزایی باشه، بلکه از متفرقات آیات شریفه استفاده شد که تمام صحنه زندگی برای انسان امتحان است. خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، یا نبلوکم به شر و الخیر فتنه. ما حاصل از این جور آیات و آیات متفرقه دیگر استفاده شد که همه صحنه زندگی، هر چه خدا در اختیار ما گذاشته است، با هر حادثه‌ای که روبرو میشیم، ای برا ما امتحان است. و از اون طرف مخصوص به مردم متعارفی هم نیست، حتی برای انبیا و اولیا و این هم این مسئله امتحان هست. یه بحث بود. بحث دیگرم که اینجوری که مفسرین فرموده بودن که امتحان الهی یعنی خدا امتحان کند که برای خودمون معلوم بشه، حجت بر خودمون تمام بشه، که اگر نعوذ بالله روز قیامت ما رو خواست ببره جهنم، بر ما بر خودمون معلوم بشه که مستحق بودیم و لیاقت همین جهنم رو داشتیم. اینم عرض کردیم که ظاهرا صحیح نیست، بلکه نظر دیگر که امتحان معناش این است که اون چه که انسان در باطن دارد در این صحنه های مختلف زندگی به تدریج رو میفتد و این حکمی است که نه مخصوص به انسان است، در همه موجودات ای جهان اینجوری است که در ضمن پیش آمده و حوادث اون چه که در باطن یا بفرمان در استعدادشون است این رو میفته، مثل دونه گندم این در استعدادش هست که سبز بشه و خوشه کند و یه دونش بشه 70 دونه، ولی میباست حوادث روزگار به سرش بیاد تا اون چه که در کمون و در بطون دارد این رو بیفته. انسان هم همچنین است، منتهاش مسیح انسان حوادث دو گونه حوادث است، یکی صحنه های مختلف زندگی، یکی هم اوامر و نواهی الهی که ما تعبیر میکردیم که بین منگنه ای دو جور حادثه، یکی صحنه های مختلف زندگی، یکی هم امر و نهی الهی. وقت اینا سبب بشه که آدم هر چه در باطن دارد رو میفته. و این همون معنایی بود که تو کلام امیرالمومنین خوندیم که میفرمود خداوند امتحان میکند لیظهر الافعال التی بها تستحق الثواب و العقاب، که ظاهر بشد رو بیفتد افعالی که به واسطی و افعال شخص یا استحقاق ثواب دارد یا استحقاق عقاب. البته لابلا بیان این مطلب یه مسئله ای را گفتیم که اون مسئله هدایت تکوینی خداوند که خداوند موجودات رو تکوینن هدایت میکنه، که از جمله انسان وقتی هدایت تکوینی حق به حسب ادوار و به اصطلاح موقعیت هایی که بر انسان میگذرد جلوه های مختلف دارد. مثلا از همه وقتی که نطفه بودیم یا قبل از نطفه جزو خاک بودیم و بعد غذا شدیم و نطفه شدیم و جنین شدیم و به دنیا اومدیم و رشد کردیم، اینا هدایت های تکوینی حق است. وقت به مرحله شعور و علم و ادراک و اختیار که رسیدیم، که وقت یه قسمت از سرنوشتامون به دست خودمونه و همون لطف خداوندی اقتضا میکنه که در این مرحله از یه طرف انبیا برانگیزه و امر و نهی کند و اینها، که این امر و نهی و تشریع هم وصل به تکوین است، یعنی از شعب همون تکوین است. این مطلب هم لابلا گفتش. خب این دو مطلب از این سه چهار مطلبی که مطرح شد. مسئله دیگر این است که این معنا را که در حقیقت رو افتادن و به فعلیت رسیدن اونچه که در باطن رو می افتد، در بعضی جاوا آیات قرآن تعبیر به علم شده است. از جمله همین آیه شریفه که این مباحث رو به مناسبت ای آیه ترک کردیم، که می فرماد ان ام حسبتم ان تترکو و لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم تا آخر آیه، که گمان میکنید که شما رو به حال خودتون رها میکنه همقدر که گفتید مؤمنیم، و حالی که هنوز خدا ندانسته است که علمه رو اینجا ما گفتیم معنا عرفه است، یعنی نشناخته مجاهدینی که غیر خدا و رسول و مؤمنین ولیجه انتخاب نکنن، هنو خدای معنا رو شما ندونسته، که وقت ازش برمیاد که امتحان میکنه که بدوند. این معنا میبینیم اینجا ایجوری تعبیر شده است و خیلی آیات دیگر داریم ایجور تعبیر شده است. در سوره لقمان، سوره عنکبوت دو سه جا اینجور تعبیر شده است. در سوره بقره اون یکی از امتحانات الهی که مسئله قبله، فرماد ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اینا تعبیر به علم شده است. خب از اون طرف با یه اصل مسلمی که هم از نظر قرآن مسلم است و هم از نظر دلیل عقل مسلم است، که خداوند علمش به موجودات از ازل بوده است. یه از ازل که میگویم تحت زمان اینها در نمیاد. مثلا حالا من یه مثال برای ازل بزنم، فرضیر این که میگویم دو دو تو چار تو، نمیشه بگویم 100,000 سال است که دو دو تو چار تو، 100,000,000 سال است که دو دو تو چار تو، از قید زمان بر نیم داره. میشه بگویم مثلا 100,000,000,000 سال است که هوا موجود است. هوای موجودی است که زمان بر می‌دارد، تاش خیلی وقت است، نمی‌دونم، خدا می‌دونه که چقدر وقت است. اما دو دو سه چهار تو یا مثلا پنج پنج تو بیست پنج تو، اینا اصلا نمی‌شد بگویم چند سال است، اینا از زمان بر نمی‌دارد و اینطور چیزا، اینا ازلی است، حکم ازلی است. وقت وجود حق تعالی ازلیه، حتی این که میگویم که همیشه خدا بوده، این همیشه خدا بوده نباید مثل این که بگویم همیشه هوا بوده. این همیشه هوا بوده، هوای موجودی است که وجودش قدر زمانی دارد، منتهی قدر زمانیش خیلی طویل است، ولی خدا قدر زمانی نداره. این همیشه با زمانه است. علما در جای خودش میگن معیت خداوند با زمان معیت قیومیه. مثل که اگه ما آتشی فرض کنیم، خب از اول که آتش هست حرارتش هم هست، این آتش با حرارتش است، از باب که قیوم حرارت. حالا اینجا که بشه تعبیر کرد به قیوم حرارت، خداوندم همیشه زمانها بوده، نه مثل همیشه هوا بوده، بلکه خداوند به اعتبار این که قیوم عالم است و جزء عالم هم زمان است، پس خدا در هر زمانی نیست، با هر زمانی. حالا اجالتا ما معتقدیم که علم حق تعالی به موجودات ازلی است، این متقوم به وجود موجود نیست. عالمون از لم یکن معلوم تو خطبه های نهج البلاغه هست، قصد قادرون از لم یکن مقدور، قدرت داشته، علم داشته، در اون موطنی که هیچ معلومی به وجود نیامده، هیچ مقدوری به وجود نیامده. ازلی اجالتا ای طوریست، برهان ای جور میگه. و حالا من یه مثلا بگم، از با مثال اگر یه کسی از رو علت علم پیدا کرد به معلوم، مثل منجم هایی که پیشگویی میکنن، میگن فلان ساعت در چندم فلان ماه مثلا ماه میگیره یا خورشید میگیره، او علم اونا از راه علم به علت است، چون میگن علم به علت مستلزم علم به معلول است. شما که مثلا تو زمستان میاد یه جا میبینی فلان جا بخاری هست و میرید پهلو میشینید، از باب علم به علت علم دارید، پس اونجا گرمم هست. علم به علت مستلزم علم به معلول است. و منجم رو حساب حرکات زمین و ماه و خورشید و اینا مثلا میفهمد فلان وقت زمین بین خورشید و ماه فاصله است، به نتیجه ماه نور نداره. این علم او از راه علم به علت است، و این قبل از وقوع قضیه و حین وقوع قضیه و بعد وقوع قضیه او علم همطور ثابت است. اینا این مسئله باید داشته باشید، چون در علم حق که چگونه جهان و زمان هی مثل فیلم سینما هی میاد و میرد، ولی علم حق ثابت و برقرار است، تغییر میگه به قول متکلمین و فلاسفه میگن تغییر در معلوم است، تغییر در علم نیست. وقتی مسئله که بنده زدم به این درد میخوره که چی تو میشه در معلوم تغییر باشد ولی در علم تغییر نباشد. مثل همین منجمی که از راه علم به علت علم پیدا کرده از فلان ساعت ماه میگیره، وقت او چه اون موقعی که هنوز قضیه واقع نشده، چه اون موقعی که واقع شده، چه بعدش، او علمش یه نواخته. اما ما که با چشم داریم نگاه میکنیم، این ادراک مخصوص که با چشمه قبل از وقوع قضیه نیست، حین وقوع قضیه هست، ولی همطور که او قضیه داره تغییر میکنه این دید ما داره تغییر میکنه، و بعدم دیگه که خلاص شد دیگه دید ما داره خلاص شد. یه جور علم است، علم احساسی که این تابع معلوم است، ولی علم حق معلوم تابع علمه. حالا اینو کار نداریم. اجالتا از ازل خدا به همه موجودات علم داشته است، و ولو موجودات هنوز موجود نشدن، و عقل میگه آیات قرآن هم زیاد داریم که دلالت میکنه که همه اینا از ازل معلوم حق بوده. آیاتی که خلاصه مثل آیه که در نماز قفیله خونده میشه که یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اجالتا پس قرآنم بر این معنا دلالت دارد که علم خداوند به موجودات در گرو وجود موجودات نیست، قبلش هم علم داشته. پس ای آیات رو چه جور معنا کنیم؟ صحبت اینه که ای آیاتی که میگه مثلا اینجا میگه لما یعلم الله، یا تو سوره لقمان میگه که ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ظاهرا وليعلمن الكاذبين. حالا تردید دارم که آیه چجوری، چون تو سوره عنکبوت دو سه جایی تعبیر هست و اینها، اینا چه جور معنا کنیم؟ یه احتمال است که دادن مفسرین که اینا اینجا که میگد علم عبارت بشد از همون ظهور شک، که مثلا فرض بگیرید که مثل که یه صحنه‌ای برا ما پیش میاد و اینا یه اسبابی است که ما اون چه که در باطن داریم رو میفته و ظاهر میشه، همونو خدا اسمشو گذاشته است علم، که این ظهور شک باشه. و اینو مثل این که بخوایم به حسب اصطلاح بیان کنیم بگویم اینا کنایه است. شما اینو خونده که یک قسم از فنون بیان، یعنی یه راه برای بیان مطالب کنایه گویی است. کنایه علمای ادب میگن ذکر لازم، و منتهاش این لازم رو ذکر میکنیم که شنونده از شنیدن لازم ذهنش منتقل بشه به ملزوم. مثل مثال معروف میگن زیدون کثیر و رماد، زید خاکستر خونه زیاد است. این کنایه از سخاوتش است. توجه کرد که نه اینکه اگه کسی سخاوت داشته باشد مهمونی زیاد میکند، مهمونی که زیاد بشد پخت و پز زیاد میشه، پخت و پز که زیاد شد چوب و هیزم زیاد سوخته میشه و خاکستر زیاد هست. وقت ما میگویم زیدون کثیر و رماد، خاکسترش زیاده، از این شنیدن لفظ کثیر و رماد شما یه شنونده ذهنت میره تا میرسد به او ریشه مطلب که چیست، این سخاوتشه. و بس های بند خدا است پول نداشته است مهمونی کنه، یا حالا با گاز و نفت و اینا مثلا پخت و پز میکنه. نمیخوایم راستی بگویم خاکستر داره، میخوایم اونی که این چیز از طبعات اونست، از لوازم اونست، اونو میخوایم بفهمونیم. اینا میگن تعبیرات کنایه. کنایه وقت اینجا که میگویم خدا هنوز از شما نمیدونه، یعنی هنوز تو شما پیدا نشده. مثل که میگم که من که سراغ ندارم پیش چنین کسی یه همچی چیزی، سراغ ندارم یعنی نیست، میخوام بگم نیست، میگم سراغ ندارم. این نمیخوام بگم من آدم نادونی هستم یا فکرم چون محدوده. خب یکی از چیزاست میدونم، این یکی از اون چیزاست که نمیدونم. اینو نمیخوام بگم که بخوام صفت خودم رو گفته باشم که خب یه چیزایی رو میدونم، این چیز از اوناست که نمیدونم. اینجا منظور نیست، میگم سراغ ندارم پیشش، سراغ ندارم یعنی نیست. اگه بود من میدونستم، و چون من سراغ ندارم پس نیست. اینجوری که وقت اینجا بگم که ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، یعنی هنوز به وجود نیامده. مثلا مجاهده از شما و این صحنه ها هنوز به وجود نیامده. این یه احتمال است در مطلب، ولی به نظر بنده اینجاها که در آیات قرآن مثل اینجا به طور نفی ذکر شده است که لما یعلم الله، هنوز خدا نمیدوند. یه آیه دیگه داریم در سوره آل عمران، ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین. اونجا لما یعلم و یعلم و اینها، اونجا و یعلم هم عطفست به او لما یعلم، اونجا بگویم نفیست که نیمدونم یعنی نیست و میباست پیدا بشید، میباست مجاهد بشید، روح جهادگری از شما بروز بکند تا او عمل شما رو بهشتی کنه، و هنوز نیست، میباست صحنه ها پیش بیاد تا اینجور بشه. ولی اونجاهایی که به طور اثبات که فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، یا تو آیه قبله هست و ما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم، بلکه بدونیم و بشناسیم. اینجا که اثباتیه و اینجا بگویم که کنایه، یه قدر مثل که معنوس نیست اینجور تعبیرات. لطف فرمودید. این است که بعضی دیگر از مفسرین، اونایی که خب یه بحثای عقلی هم وارد بودند، اونها میگویند که ای آیات علم است، اما علم فعلی. علم فعلی یعنی چه؟ ای علم فعلی یعنی مقابل علم ذاتی، که ما حسل میگویند خداوند یک علم به همه هستی دارد و او علم در مرتبه ذاتش است، و یه علمم به هستی دارد او در مرحله فعله، که وقت همو فعل حق علم حق است. توجه می فرماید که همو فعل حق علم حق است. حالا در باب علم خداوند، خب بحثا زیاد هست که خب ما نمیتونیم بحثا رو اینجا طرح کنیم. همو علم خداوند قبل از ایجاد به تمام موجودات، بعضی از فلاسفه معتقدن که همو ذات بحث بسیط همو علم است به تراتر هستی. بعضی هم میگن به نحو صور مرتسمه. صور مرتسمه مثل که الان شما که اینجا تشریف دارید، علم به خونه دونم دارید، علم به بعضی دوستان دون دارید، یه از باب این است که یه صورتی از او تو دستگاه ذهن شما هست، که همونی که تو منطق میگن العلمو هو صورت الحاصلت من الشی عند العقل. علم صورت حاصل شده یه عزیز در عقل، حق مقصود قوای ادراکی است، که وقت که تو ما علممون به موجوداتی که خارج از ذاتمونه به این است که یه صورت ازش تو ذهنمون هست، ذات حق تعالی همه دستگاه هستی، صورت تمام دستگاه هستی قائم به ذاتش است. منتهاش حالا اینو اینجوری میگن که قیام صورتها به ذات حق تعالی از باب قیام معلول به علت است، نه از باب قیام عرض به معروض. اینا حالا یه مطلبش، مثلا این خطهایی که روی کتاب هست، این نوشته ها، یه عوارضی است و این کاغذ معروضه. یه جور قیامه که این کاغذ پدید آورنده این نقش ها نیست، این نقش هایی که روشه است یه عرضی است برای او. وجود این نقش ها بدون کاغذ نمیشه، همون کاغذ پدید آورنده او نیست. این قیام، قیام معروض به عرض، قیام عرض به معروض است. ولی الان ما تو ذهنمون ایجاد کنیم یه صورت کوه طلا. این صورت کوه طلا به ذات ما که به قیام داره، این قیام اثر به مؤثر است، قیام معلول به علت است. وهم میگوین ذات حق تعالی از اونجایی که ذاتش مبدأ است برای تمام دستگاه هستی، پس ذاتش علم است برای دستگاه هستی و ذاتش به ذاتش علم دارد و علم به علت مستلزم علم به معلول هم هست. این هم فلاسفه مسلم میگن که علم به علت مستلزم علم به معلول است. مثل هم مثال منجم که بند زدم از همه قبیل، علم به علت مستلزم. و وقت میگن چون ذات حق تعالی مبدأ تمام دستگاه هستیه و خودش هم علم به ذات خودش داره، وقت علم به علت مستلزم علم به معلول است، پس علم به تمام دستگاه هستی داره. منتهی به اینجا که رسته، حالا او علمی که داره چجوریه؟ مثل شیخ و رئیس و اینا میگن مشائین، مشائین از فلاسفه، اینا میگن به همین صور مرتسم است که از ذاتش تراوش کرده است صور تمام اشیا و قائم به ذاتش است این صور، این قیام المعلوله بالعله. اینا اینجور میگن و میگن نظیر این که معمار که یه امارتی رو میسازه، این اول نقشه رو طرح میکنه، وقت نقشه رو میاده روی کاغذ، وقت او ساختمان بر طبق نقشه، وقت این میشه علم قبل از ایجاد. وقت ذات حق تعالی قبل از ایجاد به همه موجودات علم دارد، به همون نقشه هستی قائم به ذات حق است. توجه کرد؟ وقت اینجور از این لحاظ بهش میگن علم فعلی هم میگن، مقابل علم انفعالی که علم فعلی علمی است که وجود خارجی معلوم تابع علم است، مقابل علم انفعالی که علم تابع معلوم است. مثلا ما علممون به یک دیگر، علممون به خونمون، این علم انفعالیه، یعنی وجود خارجی معلوم ما باش روبرو شدیم، علمش برامون پیدا شد. علم ما منفعل از معلومه، ولی علم فعلی نیست که معلوم از علم ناشی شده است. مثل همین که معمار که یه نقشه طرح میکنه و وجود خارجی عمارت بر طبق اون نقشه به وجود بیاد، و این علم معمار میشه علم فعلی. ذات حق تعالی علمش از لحاظ علم فعلی است که وجود عالم تابع علم اونه، نه علم، نه اینکه علم او تابع عالم باشد. اینجوری میگن دو صور مرتسمه. یه نظره، یه نظر دیگه نه، نظره است که رو مسلک اصالت الوجود و غیر ذلک گفته شده که ذات حق تعالی به هستی قبل از ایجاد علم دارد، ولی به صور مرتسمه نیست. علمش به دستگاه هستی همون عین ذاتش است و همون ذاتش در عینی که بسیط من جمیع الجه و جهات است، علم به تمام دستگاه هستی هست. ولی علمش در مرحله خارج از ذات خود موجودات در عینی که فعل حقن، علم حق هم هستن. توجه کرد که روی این مذاق بعضیشون به قول شیخ اشراق، شهاب الدین اشراقی میگوید که شیخ اشراق که صفحه عالم هستی نسبت به ذات مقدس پروردگار مثل صفحه ذهن موند نسبت به نفس ناطقه. صفحه ذهن نسبت به نفس ناطقه. الان شما تو ذهنت ایجاد کن یه کوه طلا، حالا که گفتم یادتونه این کوه طلا وجود ذهنیه، به عنایت شما این کوه طلا تو ذهن موجوده که این هم فعل نفس ناطقه فعل و هم علم نفس ناطقه. توجه کرد صفحه هستی قیامش به ذات حق تعالی ازی قبیل است، منتاش این مثال ذهنی که ما زدیم وجود بی اثر است ولی نسبت به ذات حق تعالی ایجور نیست. میگن که این صفحه هستی قائم به ذات حق است نظیر این که صورت ذهنی قائم به نفس ناطق است، که وقتی تو او صورت ذهنیه تا نفس توجه دارد او صورت ذهنیه هست، اگه توجه نفس سلب شد او صورت ذهنیه نیست. وقت برای ما تصور میشه که یه دفعه غفلت کنیم وقت او صورت ذهنیه دیگه نباشه، ولی نسبت به ذات هفت تعالا غفلت تصور ندارد که هو الذی یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعد خداست که آسمان و زمین رو نگه می‌داره. یا تو آیت الکرسی می‌خونیم که ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم، که خدا خستش نمی‌کند حفظ دستگاه آسمان و زمین و اینها، برای که این نگهداری جسمانی نیست، مثل نگهداری من یه تنگ رو بذارم کف دستم نگهدارم، این نگهداری از قبیل نیست. حالا حرف اینجا زیاد است، اجالتا اینم یه نظر است که دستگاه هستی خودش علم حق است و به توفیل عنایت حق موجود است، مثل که همون کوه طلایی که میگویم شما الان تو ذهنتون هست، خب این به توفیل توجه شما موجود است، اگه یه قدر بی توجهی کنید نیست. دستگاه هستی هم ایجوریست که به قول فیض کاشانی میگه به اندک التفاتی زنده دارد آفرینش را، اگر نازی کند در هم فرو ریزن قالب‌ها. تمام دستگاه هستی به یه التفات حق موجود است، یک التفات است، اینم برای خودش یه حرفیست، یک التفات است، یک عنایت از حق که به اون یک عنایت تمام دستگاه هستی موجود است، که حافظم میگه این همه نقش می و عکس مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی که در جام افتاد. لطفا خب حالا روی این یه نظری است که موجودات از خود وجودشون در عین اینکه فعل حق است علم حق هم هست، دو چیز نیست، نمیتونیم سوا کنیم. بگویم طرف رو به آفتابش علم است، او طرف جنوبش فعل است، یا فلون جزءش علم است فلون جزءش مثلا فعل است. به تمام ذات هر موجودی هم فعل حق است و هم علم حق. توجه فرمایید، میگن علم فعلی، این علم فعل یعنی علم در مرتبه فعل مقابل علم در مرتبه ذات. این نظر است. و حالا رو این نظر وقت بگویم که نه این که هر موجودی در اون رتبه وجودش علم حق است در همون رتبه. منتهاش حالا اینم عرض کنم، بعضی یه اشتباهی کردن که اومدن گفتن درست است این صفحه هستی علم حق است، ولی نتونستن علم تفصیلی حق را در مرتبه ذات نتونستن تصور کنن. مثل همین شیخ اشراق که گفتم که میگه صفحه تکوین نسبت به ذات حق تعالی مثل صفحه ذهن است نسبت به نفس ناطقه، این بیانش در باب علم در مرحله فعل درسته است، اما نتونسته رو اصول خودش علم به تمام دستگاه هستی علم تفصیلی رو در مرتبه ذات تصور کنه، که صدرالمتعلهین و اینها بهش ایراد دارند، اینها که او در مرتبه ذات علم خداوند به لا یعذب عن رب که من مثقال ذره فی السماوات والارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، که در مرتبه ذاتی علمی باشد که هیچ ذره‌ای از ذرات هستی غایب نباشد از نظر علم خداوند، اونو در مرتبه ذات نتونست مثل شیخ اشراق و اینها بیان کند تصور کند اینها. خب حالا اینا حرفای بود دیگه، امروز به زبان مجاری شد. اجالتاً حالا روی زمینه که تمام موجودات علم حقاً در مرحله فعل و هر چیزی به وجود میاد در به حسب علل اسبابش همو در هم رتبه وجودش علم حق است در هم رتبه به این موجود. لطف فرمودی وقت میخوان بگن که نه اینکه حقیقت امتحانی شد که در مسیر حوادث انسان هر چه در باطن داره به منصه ظهور و وجود میاد همونم علم حقه. و علامه طباطبایی خب در جاهای مختلف که ما مراجعه کردیم هر دو جورشو فرمودن. از قضا در ذیل ای آیه در صفحه 165 ایشون اینجور می‌فرماد که و قوله و لما یعلم الله، الآیه معناش این است و لما یظهر فی الخارج جهادکم و عدم اتخاذکم من دون الله ولا رسولهی ولا المؤمنین، که اول این آیه که میگه و لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، ایشون فرما یعنی ولما یظهر فی الخارج جهادکم و عدم اتخاذکم فمن دون الله ولا رسولی ولا المؤمنین ودل ولی جه فإن تحقق الاشیا علم منه تعالی بها. اینجا که لما یعلم یعنی هنو به وجود نیامده، و چرا اسمشو گذاشته است علم؟ خب هنو به وجود نه، خب بگه هنو به وجود نیامده، چرا اسمشو گذاشته است علم؟ فرماد فإن تحقق الاشیا علم منه تعالی بها، برای که تحقق اشیا علم خداوند است به اشیا، که همون علم در مرحله فعل. لطف فرمودید ما حسن حالا از این بحث هم ما میگذاریم دیگه، اینجا بحث خیلی هست ولی حالا ما همقدر در اینجا کفایت میکنه. و صاحب المنار مثل که ما یادمون میاد که ایشون ایجورا تعبیر داره در بعض جوان که میخواد گذ از ازل درست است خدا میدونسته، ولی وقتی به وجود اومد جلوتر علم بوده که یقع و فل مستقبل، حالا که موجود شد علم دارد که واقع اون، و وقتی هم که گذشت علم دارد که واقع. توجه کن ما مثلا حالا دیروز علم به حالا صبح داشتیم، وقت علم بود که چند ساعت دیگه صبح شنبه تو مهدیه هستیم، حالا علم داریم علمش به این که حالا صبح شنبه است و تو مهدیه هستیم. از اینجا که رفتیم عصر مگویم صبح بود و صبح شنبه بود و تو مهدیه بودی. اینجوری که وقت المنار میگه که علم خداوند به اشیا در ازل، خب این علم بودست که سیقع او وقتی موجود واقع شد علم میشد که واقع اون، وقتی گذشت علم میشد که وقع. این بنده خدا یه مسئله به یه چیزی اشتباه کرده. یه دفعه هست که ما خارجیات که به وجود میاد میخوایم به لفظ و عبارت در بیاریم، به لفظ در بیاریم که بنده مثلا بگم شما بشنوید و معنا را تصور بکن. وقت او خارجی که در موقع خودش میخکوب در مورد خودش است، نه قبل از خودش است و نه بعد از خودش است، او قضیه بنده بخوام به الفاظ در بیارم. اگر فردا صبح هست، حالای ما نسبت به فردا صبح قبله، وقت من اون معنای فردایی رو بخوام حالا به عبارت بگم، میگم و سیه علم الذین ظلموا ایمون غلبه یعنی غلبه. حالا شما ظالم نباشه انجال، اما ادعال اجالتن اینطوری میگم سیه علمو، توجه کردی؟ و اما اگر چنانچه او وقتی که میگم من گوینده با شما شنونده به حسب نسبت زمان مقارنیم، میگم که هو کذا. ولی اگر قضیه گذشته من میگم که وقع. او مطلب سرجا خودش هست، منتاش هر چیزی در عالم که سرجا خودش است یه نسب و روابطی داره با موجودات زمان خودش، یه جور نسبت است با موجوداتی که قبل از خودش است، یه جور نسبتی با موجوداتی که بعد از خودش است، یه جور نسبت دیگر است. و ما حرف که میخواییم بزنیم، خب آخه مفاهیمی که میخواییم حکایت کنیم از قضیه که واقع میشه، اینا با روابطش که میخواییم بیان کنیم. مثلا من الان اگه بخوام فردا صبح بگم، میگم که تقریبا 23 ساعت دیگر آفتاب طلوع میکند. او قضیه رو به لفظ میخوام در بیارم، میخوام راست گفته باشم، با یه جور گفته باشم که یه مو کم و زیاد نداشته باشه. وقت میگم 24 ساعت دیگه خورشید طلوع میکنن. اما همه قضیه رو فردا بخوام بگم، خب باید درست گفته بشم، باید بگم 3 ربع ساعت است که آفتاب طلوع کرده است. اگر فردا عصر بخوام بگم، میگم که 10 ساعت قبل از این آفتاب طلوع کرد. این نه اینکه این دو سه جور علم نیست، یه واقعیت و علم داریم، منتهاش به لفظ که میخواییم بیان کنیم نسب و روابط اون معنا رو با باقی موجودات، وقتی سبب تغییر الفاظ میشه، تغییر مفاهیم. لطف فرمون و الا خود اون معلوم که پیش نفس ناطق روشنست او یه حقیقته. اما علم منجم رو که ما مثال زدیم که منجمی که حساب کرده شب 14 ماه فلان ساعت که ماه میگیره و 2 ساعت هم طول میکشه، این اون موقعی که هنو واقع نشده است، با اون موقعی که واقع شده است، با اون موقعی که واقع شده است گذشته است، این علمش یکیه. توجه کردید؟ این ما هستیم که از او منبعی که او علم دارد ما نداریم. ما علممون به چشممونه، به احساسمونه. وقت در علم ما قبل و بعد و میون و اینا تصور میشه، ولی نسبت به او که از راه علم به علت علم به معلوم پیدا کرده، نسبت به تصور نمیشه. وقت متاش همونم اگه بخواد او علمش را تو تقویم بنویسه، خب اولا سال میبینیم نوشته، بلکه پیش از سال تقویمش رو دستور داده چاپ کردن نوشته که منحسب میشود، که به اطوار که حالا او قضیه میخواد بگه، آخه با ما میخواد بگه و حالا هنوز کوتا او ای جوری میگه این قرار ای تا اینجوری که این آقای صاحب المنار خواست است ای آیات و معنا کند، این دردی رو دوانیم کنه. این علم ای که ما میگویم که در علم فلسفه یا کلام میگویم که چون آخه اشکال شده است از ناحیه کسایی که خواستم یا خدا علم به جزئیات نیمشد داشته باشد، گفتن چون جزئیات متغیر است وقت اگه علم داشته باشه وقت موجب تغییر در علم میشه، موجب تغییر در ذات میشه، وقت جواب میدن میگن که نه، تغییر در معلوم است و تغییر در علم نیست، برای که این علم علم فعلی است، علم انفعالی نیست، یعنی علمی است که معلوم تابع علم است، این علم از معلوم گرفته نشده است، معلوم از علم و همطور که گفتیم ذاتش علم، علتش برای هستی، از باب که علتش برای هستی علم دارد به هستی و معلوم در خارج به وجود میاد و هی خود معلومات تقدم و تأخر دارند و تغییر دارند، ولی علم ثابت و پابرجاست. خب حالا از این بحث هم جالتا میگذاریم که این بحث هم حالا اینجور تعبیر کنیم که این که میبینیم در آیات امتحان اون نتیجه امتحان که بروز نتیجه از این لحاظ که بروز میکند و به ظهور میاد، او چیزی که در خفا و پنهانی بود یا در استعداد بود به فعلیت میرسد، این به فعلیت رسیدن و بروزشو اسمشو گذاشته علم. حالا یا تعبیر اول بگم کنایه، یا به جهت دوم بگویم که چون علم هر موجود در رتبه خودش در عین اینکه فعل حق است، علم حق هم هست، ولی این علم در مرحله فعل است و این غیر از او علم در مرتبه ذات است دیگه. بسش رحمان الرحیم. در قرآن شریف در راجع به امتحان، نتیجه امتحان را که خداوند میخواد بیان کند به تعبیرات مختلف بیان کرده است. چون یکی از بحثایی که طرح کردیم که بحث کنیم همین مسئله نتیجه امتحان، که خدا امتحان میکند برای چی چیست، و اینو عرض کرده بودیم که این که خیلی از مفسرین گفتند که امتحان خدا برای این است که برای خودمون معلوم بشه، حجت بر خودمون تمام بشه، ما عرض میکردیم که در حقیقت پاداش دادن یا عذاب کردن بر خوب بودن یا بد بودن نیست، بلکه بر خوب کردن یا بد کردن است. و اون مسئله که می زدیم که مگم ملا نصرالدین دو تا گوساله‌اش، یکیشون ول شده بود و می دوید، او یکی رو می زد و ما گفت اینم ولش کنی بیشتر از اون میدوید، ما گفتیم خندهی که این مثال دارد از اینجاش است که زدن او وقت است که بدوید و وقت بزنندش، نه اینکه اگه اینم موضی است و اینم ناحق است اگه ولش کنی میدوید، خب ولش نکن، نه اینکه بزنش، از مفسدش میخوای جلوشو بگیری میدون بهش نده، اما نه اینکه حالا که میدون پیدا نکرده است و ندویده است به جرمی که اگه ولش کنی میدود و بزنیمش. ما حسل هر چیزی که پاداش باشد یا کیفر باشد پاداش عمله، نه پاداش جوهر و ذات شیعه. و از کلام امیرالمومنین هم خوندیم و کلام که می‌فرمود لیظهر الافعال التی بها یستحق الثواب و العقاب، که خدا با اینکه هر کسی رو میدونه و میشناسد اون وقت چیز میکنه برای اینکه لیظهر الافعال التی یستحق بها یستحق الثواب و العقاب، افعال ظاهر بشه رو بیفته. این بود که این نظر رو نو قبول نکردیم و امتحان را از متفرقات آیات قرآن استفاده در رو باز نگذارید، ولی امتحان را که از متفرقات آیات استفاده کردیم که همه چیز و همه صحنه ها و همه امکانات انسان و همه حوادث پیش آمده روزگار امر و نهی الهی اینا همه امتحان است، که یعنی آدم در مسیر زندگی با روبرو شدن با حوادث و از طرف امر و نهی الهی اون چه که در باطن دارد رو میفته. این است و این معنا رو در قرآن شریف به اصل این که حوادث رو پیش میارد ابتلا افتتان اینها تعبیر شده، گاهی هم امتحان تعبیر شده که در سوره حجرات فرمود که ان الذين یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، کسانی که در موقع صدا زدن رسول الله یا در موقع صحبت در حضور رسول الله داد نمی‌زنند، ادب محضر پیغمبر را رعایت می‌کنند، اینا رو خدا امتحن الله قلوبهم للتقوا، دل‌های اینا رو امتحان کرده است، که امتحان میگن از محنت است، به محنت و زیر فشار گذاشتن به منظور این که هر چه پیش در باطن داره رو بیفته، هر از گاهی به عنوان امتحان تعبیر شده، گاهی به عنوان تمحیص، تمحیص که از محض است، محض به معنای خالص است که یا معنای صفت مشبهه‌ای محض، مصعب بر وزن فعل معنای صفت مشبهه‌ای رو داره، یعنی خالص، یا محض یعنی خالص کردن، وقت تمحیص به معنای تخلیص است، کما که گفتن محض با محض که اونم به ها و زاد این تقریبا یه معناست که محض یا محض، قرار تمحیص استعمال شده که به معنای خالص کردن است و محقم تعبیر شده است که از بین بردن کفر یا کافر، به این جور چیزا هم استعمال شده است درباره امتحان، و یکی تمییز هم استعمال شده است. تمییز از میز است، میز را میگن که ماز یمیز و میزن یا میزانن به معنای افرزهو معنا کنه، افراد به زه که در باب یه چیزی رو بیان قسمت کردن و وقت میگن این مفروض است، یعنی دیگه مشا نیست جداست، و مسئله تمییزم به معنای افراز است یعنی یه چیزی رو از قاطی بودن با چیز دیگه جدا کردن. مثلا حالا ما فرض گندم رو از جو میشناسیم، چنینیست که تو ادراکمون هنوز جو رو نشناخته باشیم، گندم رو نشناخته باشیم، ولی حالا یه چند کیلو جو با یه چند کیلو گندم قاطی شده است، وقت ما بیاییم و یکی یکی پیش بکشیم و اونا رو جدا بذاریم، اونا رو جدا، این کار ما تمییز است. این کاری که ما میکنیم که میز برقرار میکنیم بین اینها، یعنی بعد از اونی که هر کدوم مثلا با غیر جنس خودش تو وجود با هم مخلوطن و اینا رو جدا میذاریم اونا رو جدا، این کار ما تمییزه، یعنی القاء المیز است. و خود میز او خصوصیتی در شیء که به واسطه او خصوصیت با چیز دیگه قاطی نمیشه، که حالا فلاسفه یه بحث دارن در مباحث ماهیات اینها، میگن ما یه تشخصی داریم یه تمیزی داریم. تشخص یعنی شخص بودن. شخص بودن یعنی چه؟ یعنی یه حالی داشتن که به واسطه او حال صدق بر کثیری نیم کند. که تو منطق میخونیم میگویم که مفهوم اگه جوری باشد که لا یمتنع فرض صدقهی علی کثیرین، این کلیه، و اگه جوری باشد که ممتنع است فرض صدقش بر کثیرین، میشه جزئی. آیونی که من تخوندن توجه دارم، مثلا مفهوم کتاب با مفهوم هازل کتاب، این کتاب یا کتاب، میبینیم با این که هر دو کتابه، ولی این کتاب یه مفهومی است که ذهن ما نمیتونه فرض کند این کثیر باشد، اما کتاب میبینیم یه توسعی داره که ذهن ما میتونه فرض کند صدق او رو بر کثیری. وقت این کتاب جزئی است یا بفرماید شخص است، و کتاب کلی است و شخص نیست. وقت بحث دارن در فلسفه که چی مثلا در مفهوم هازل کتاب، که با اینکه کتاب کتاب است ولی کلی، ولی هازل کتاب این هم کتاب است اما جزئی، این چی دارد که او کتاب ندارد که این به واسطه او چیز از صدق بر کثیرین افتاده است؟ این بحث، اون اصل بحث مال منطق است که فرق است بین مفهوم جزئی و مفهوم کلی. منطقی بیشتر از این باب کارش نیست، یعنی ربطی بهش نداره در منطق. ولی در فلسفه بحث هست که اینی که میبینیم هازل کتاب شخص است، یا زید با اینکه انسان است شخص است ولی انسان کلی است، چی چیه؟ و محققین از فلاسفه میگن تشخص به وجود است، یعنی او وجود و واقعیت است که وقت با تحقق او امر از کلیت میفته، ولی وجودی که در نظر نگیریم او حال کلی ده. حالا این بحث تشخص که یعنی این امر حال ایجوری داشته باشد که دیگه صدق بر کثیرین نکند، اینو میگن تشخص. و این ولو اصلا تو عالم هستی یه چیزم بیشتر موجود نباشد، او شخص است، به واسطه وجودش قابل صدق بر کثیرین نیست. ولی تمیز حال نسبت به دیگره، یعنی حالا که این هست و او هست ولی در واقع با هم میز دارن، او میز به چی چیه؟ این مسئله تمیز میشه. مثلا اگه تو دنیا فقط یک کدوم شما آقایون وجود داشته، دیگه هیچ کس نبود، شما شما تشخص داشتید، اما تمیز حالا که شما هستی بندم هستم، وقتی یه خصوصیت در بنده هست که در شما نیست، یه خصوصیت در شما هست که در بنده نیست، وقت از هم چون ممتازیم. این امتیاز یه حال اضافیه، ولی تشخص دیگه این کار به اضافه نیست، خودش توی حد نفسه جوری باشد که قابل صدقه بر کثیری نباشه، میشه تشخص. فرض پس در مقام واقع هم او حالی که بین متعدد هست و به واسطه او حالت از هم جدا و مفروزند، او میشه میز. وقت ما اگر حال و حواسمون به جا باشد، هوشمون به جا باشد، ما به امتیاز شما رو از دیگری اگه تو فکرمون باشد، وقت ما تو قاطی نیم کنیم، ولی ممکن است ما قاطی کنیم از بابی که اون میز واقعی رو ما تو ذهنمون نباشه. پس تمییز نه معناش این است که یک کسی نیم دونه و بعد بدونه، نه، تمییز القاء المیز است. میزم او حال واقعی است که شیعی را از شیع دیگر در مقام وجود سوا کرد.